عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 62.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. امیدوارم که با عنایات خاصه حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، این سال جدید برای همگی سال خیر و برکت و خوشی و سعادت و سربلندی و سال فرج اون حضرت باشه انشاءالله. خداوند همه شیعیان رو در همه جای عالم موفق و مؤید بداره و ماها رو در راستای کسب معارف دینی، بالا بردن معرفت مذهبی، عمل به این معرفت یاری بفرماید انشاءالله. خب من در ادامه بحث چهارشنبه هامون که مناسبت ایام رو در نظر بگیرم، ادامه اون بحث رو با این مناسبت پی بگیرم، بدم نمیاد که این دعای تحویل رو در ارتباط با اون بحثمون یه مقداری بشکافیم. خب شما میدونید که عید نوروز یه بحث اسلامی و مذهبی نیست، یه بحث ملی ایرانی است، ولی از امام صادق علیه السلام دعا داریم که شما در تحویل سال بخوانید یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. امام علیه السلام کلن پیشوایان دینی ما و در مذهب ما تعصب نسبت به ارزش ها وجود نداره. یعنی اگر یه امری خوب ارزشیه، حالا مال ملیت های دیگر، مال مذاهب دیگر، مکاتب دیگر باشه، خب چه اشکالی داره؟ قبولش کنید، تایید کنید. لذا یه قراردادی ایرانی ها داشتن از قبل از اسلام، آغاز بهار رو به عنوان سال نو و نوروز که در نظر می گرفتن، همین آدابی که ما ایرانی ها داریم که دید و بازدید و صله رحم و بعضی کارهایی رو افراد مقید بشن انجام بدن، امام صادق علیه السلام اینو رد نکردن، فرمودن که خب یک آداب خوبی است که شماها دارید، ولی موقع تحویل، حالا که این سال داره عوض میشه، برای شما این لحظه شروع سال جدیده، این دعا را بخونید. من میخوام از این فرموده امام علیه السلام در ارتباط با این جلسمون این نتیجه رو بگیرم. یک، خب ما میدونیم دعا اگر یا هر ذکری لقلقه زبان باشه ارزشی نداره. همونطوری که در بحث ذکر قبلا به مناسبتی داشتیم، ما اگر ذکر لسانی داریم، ذکر لسانی در صورتی مفید است که مقدمه فکر و ذکر قلبی شود. اگر ذکر لسانی مقدمه فکر نشه، ذکر با فکر همراه نشه، منجر به ذکر قلبی نشه، چون چیزی که در دل آدم نشست در ظاهر از کوزه برون تراود هر اونچه دروست. یعنی اگر من مثلا ذکر لسانی دارم الله اکبر، اما فکر این ذکر رو ندارم، در فکر من، در باور من، در نحوه تحلیل ذهنی من الله اکبر جا نگرفته، مقدمه ورود به مرحله قلب فراهم نشده. اگر ذکر لسانی اون فکر درست کرد که فکر من این باشد که الله اکبر، بعد ذکر قلبی درست میشه. ذکر قلبی چیه؟ دل و جانم گواهی میده که الله اکبر. نشانه گواهی دل و جان بر اینکه الله اکبره چیه؟ اعمالی که از این صاحب دل بروز می کند اعمالی است که الله اکبر رو نشون میده. یعنی اگر در هر گزینه ای، انتخابی، عملی واقع بشه بین اون چه که خدا میخواهد، اون چه که غیر خدا میخواد، حالا غیر خدا هوای نفس خودش یا جامعه و دیگران و افراد، اگر خدا رو ترجیح داد پس این الله اکبر تو وجودش نقش بسته، از کوزه برون ترابد هر اون چه در روز. اگر هوای نفس رو گرفت پس الله اکبر تو وجود این نقش نبسته، هوای نفسش اکبره. اگه جامعه یه چیزی رو میطلبه به خاطر خواست جامعه این کارو میکنه، پس جامعه براش اکبره، الله اکبر نیست. به همین جهت در اونجایی که این بحث رو داشتیم عرض کردم اگر ما ذکرمون ذکر لقلقه زبان باشد، ممکنه گاهی مصداق سرزنش قرار بگیریم، طبق آیه شریفه لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله، شامل حال ما بشه. یعنی به ما بگن چرا میگید الله اکبر، با اینکه الله اکبر یه ذکر بسیار عظیم و ارزنده است، اما اگر کسی بگه الله اکبر، این میشه قول الله اکبر، ذکر الله اکبر، اما عملش عمل الله اکبر نباشه، خب این لما تقولون ما لا تفعلون شامل حالش میشه. دعا همینطوره، یه وقت دعا لقلقه زبان است، خب این شاید مثل همون ذکری که لقلقه زبانه، مثل دینی که لقلقه زبانه. مگه امام حسین علیه السلام در لحظه ورود به کربلا نفرمودن الناس و عبید و دنیا و دینو لعقون علا السنتهم یهوتونه ما درت معایشهم و ازا محسو بالبلا قلت دیانون. دین ممکنه لغلغه زبان باشه، یعنی بنده در مقام لفظ متدینی هم که دیگه مثلش تو عالم وجود نداره، ولی وقتی تو مقام عمل پیش میاد واقعا دین برام مطرحه، واقعا اون چی که خدا و پیغمبر رو شعر گفتن من پابندش هستم، مقید هستم یا نه. دعام همینطوره، ممکنه یه دعایی لغلغه زبان باشه، از زبان بیشتر سرایت نکرده، اما یک زمان این دعا گرچه زبانیست لفظیست فکر منو به خودش مشغول میکنه. این مشغله فکری راجب اون ذکر زمینه ای رو فراهم میکنه که تو دل بشینه. اگه در دل نشست اون وقت بروزش توی گفتار هست، توی رفتار هست، توی کردار هست و منش هر فردی به اقتضای حالتهای قلبی و درونیشه. خب حالا این ذکر چیه؟ و فکر در این ذکر که باید در دل ما ریشه بدواند چیه؟ من یک فرازش رو اجازه بدید اول عرض کنم. امام فرمودن که چون شما ایرانی ها تحویل سالتون اول بهاره، بیایید این عبارت رو هم یا مغلب القلوب و الابصار تا حول حالنا الى احسن الحال رو مطرح بکنید. خب تحویل سال یک جریان عالم طبیعت مربوط به درون من، اراده من، اختیار من، فعل من نیست. همونطوری که مثلا فرض کنید الان باران میباره، خب یه واقعیت طبیعیه، من در بارش این باران ممکنه نقشی نداشته باشم. آفتاب بشه، یه واقعیت طبیعیه، اما رابطه من با این واقعیت طبیعی چند جور میتونه باشه. خب طبیعتی که او رو به عنوان تحویل سال یا آغاز یک سال جدید میگیریم چیه؟ بهار. بهار چیه؟ میگن یک نوع رویش جدید، یه حالت جدید پیدا شدن. این حالت جدید پیدا شدن چیه؟ یعنی اگر طبیعت، چون بهار در رابطه با طبیعته، اگر طبیعت قبل از این مرحله مثلا تو زمستان به عنوان یک حالتی که انگار درختها همه خشکیده است، انگار فضا همه در خواب، مثلا طبیعت تو خواب فرو رفته، شرایطی به وجود میاد، زمان تغییری پیدا میکنه که رویش جدید، بروز این نکته مورد نظرمه، بروز یا ظهور یا نمود ارزش‌ها به اقتضای توان. دقت بفرمایید، بروز ظهور نمود ارزش‌ها به اقتضای توان. مثلا اگر شما یه درخت سیب تو باغچه منزلتون دارید، در زمستان انتظار بروز برگ، قنچه، شکوفه، بعدم میوه ازش ندارید، چون شرایط زمانی ایجاب نمی‌کنه. اما وقتی بهار میشه، کم کم توقع دارید که این برگاش پیدا بشه، شکوفهش پیدا بشه، آروم آروم میوهش هم پیدا بشه. ظهور ارزش ها، این برگ رو شما برای درختی ارزش میدونید، این قنچه و گل و میوه رو برای درخت سیب یه ارزش میدونید. به اقتضای توانی که اون درخت داره، شما بروز این ارزش رو توقع دارید. به همین دلیل اگر درخت سیب تو باغچه باشه، بهار شد برگ نزد، یه ماه از بهار گذشت قنچه پیدا نکرد، دو ماه از بهار میگید درخت خوش شد، این دیگه بکنید درخت دیگه جاش بکارید، این زمین رو معطل کرده. چرا اگه قنچه داد، برگ داد، گل و شکوفه داد، میگید که اگه ضعیفه کود بش بدید، اگه آب بیشتر احتیاج داره آب بیشتر بش بدید. یعنی موجودی است که ارزش میتونه بروز بده. حالا که میتونه ارزش رو بروز بده، شما بهش کمک کنید. چرا امام میفرماید در موقع تحویل سال با این ذکر شروع کنید؟ یا مقلب القلوب والابصار. ارتباط، خب ذکر از معصومه، ذکرم مقدمه فکره، ذکر و فکر با هم مقدمه برای تحول قلبه، برای دگرگونی درونه. لذا مناسبت یا مقلب القلوب والابصار با این تحول طبیعت چیه؟ چون دو تا سرمایه بزرگ ما انسان داریم که به وسیله این سرمایه ها آثار و ارزش هایی را می توانیم ظاهر کنیم، می توانیم نمودار بسازیم، می توانیم بروز بدیم. اجازه بدید با مثال بگم. اگر شما یه درخت سیبی کلام مثال زدم تو باغچه منزلتونه، یه چوب خشکیده به عنوان پایه درخت، گاهی وقتا میشه دو شاخه میزنن زیر شاخه که مثلا شاخه نخوابه، یه چوب خشکیده است، یا یه لوله فلزیه، اینم این طرفتر تو باغچه کاشتید. شما بهار میشه به این درخته نگاه میکنید جوونه زد یا نه، شکوفه میکنه یا نه، ولی از اون دو شاخه توقع این ظهور ارزش رو ندارید، چون در دنیای وجود اون شی توقع این آثار هست. انسان به واسطه قلب و ابصار بصر باید یه آثاری داشته باشه. انسان، یعنی میگم درخت به واسطه حیات نباتی باید یه آثاری داشته باشه. اگه بهار شد این آثار رو نداره، میگن چی شده؟ انسان به خاطر قلب و به خاطر بصر میتواند بصیرت پیدا کند و در قلبش یه تحول ایجاد بشه. لذا خدا عامل اصلی این تحول خداست. لذا یا مقلب القلوب، ای خدایی که قلب رو دگرگون میکنی، یا مقلب القلوب والابصار، این بصر و این امکان رؤیت و بصارت مرا دگرگون میسازی. خب این نکته دگرگونی خودش یکی از ارزش هاست در قرآن کریم. اجازه بدید من یه نمونه هایی رو در این رابطه فعلا اشاره کنم. سوره مبارکه نور آیه 44. حالا با قبل و بعد این آیه به یه مناسبتی ما کاری داریم. در آیه 44 سوره مبارکه نور دقت کنید. یقلب الله اللیل و النهار، منقلب میکنه، دگرگون میکنه الله، خداوند، لیل و نهار را، روز و شب و روز رو. خب بله، این که شب پیدا میشه، روز پیدا میشه، یعنی یه تحولی در این کره زمین و طبیعت درست میشه که این تحول هم لازمه رشد و سلامتی ماست. ما تو کره زمین اگه همیشه شب باشه نمیتونیم زندگی خوبی داشته باشیم، اگه همیشه روز باشه نمیتونیم، باید هم شب داشته باشیم هم روز. این دگرگونی و تقلب را از حالتی به حالت دیگه در آمدن را ذات اقدس الهی قرار داده. خب این یه امر طبیعی روشن، یعنی واقعیت طبیعی. اما ادامش چیه؟ دقت کنید. یقلب الله اللیل و النهار ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. یعنی چی؟ عجیب قرآن کریم، دقت کنید. اگر یک واقعیت طبیعی است که یقلب الله اللیل و النهار، خدا شب و روز رو دگرگونی رو تو طبیعت قرار داده، اما ان نه به درستی که امانا فی ذلک، در این دگرگونی طبیعت، در این شب بعد از روز، روز بعد از شب پیدا شدن، لعبرتن همانا به تحقیق یه عبرتیست، پندگیریست، لعول الابصار، برای کسانی که صاحب بصیرتن. شما میدونید کلمه عبرت، عین و به و ر و تا، از همون کلمه عبره عبور کردنه، مثل بصیرت از کلمه بصره دیدنه. ولی عبره نوعی از عبور است، مثل سیره که نوعی از سیره، سیر سین و یه بره، سیره ساره، با سین سیر کرد، عبور کرد، حرکت کرد. اما سیره میگه سیره معصومین علیهم السلام. فرق سیره با سیر چیه؟ میگن اون تایی که بعد از این کلمه آخرش میاد، تایی است که نو را معین میکند، یه نوعی از عبور، یه نوعی از سیر، سیره معصومین. لذا سیره رو معمولا چی ترجمه میکنن؟ روش. روش یعنی چه نوع رفتنی، چه نوع سیر کردنی. شما میخواید روش سیر معصوم را بدانید، با یه وقت با عنوان تاریخ نگاه میکنید، میگید که تاریخ زندگی امیرالمومنین رو میخوام بخونم، کی متولد شدن، چند ساله بودن، اسلام مطرح شد، چند سال با پیغمبر بودن، کی ازدواج کردن، چند تا فرزند داشتن، کی به شاه. این میشه تاریخ. یه وقت سیره امیرالمومنین رو مطالعه میکنید، یعنی چه جور زندگی کرد امیرالمومنین، چه چیزایی برای امیرالمومنین مطرح بود. این ها بعد از سیر، سیره نوع سیر را میرساند. این ها یا تای بعد از عبر، عبر، عبره، نوع عبور کردن را. شما یه وقت از کنار حوادث رد میشید بی توجه. هان از دل عبرت بین از دیده نظر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان. یک ره ز ره دجله منزل به مدائن کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران. تا میرسه به اونجا که میگه حالا که شما داری عبور میکنی، سیر میکنی، به کاخ ایوان مدائن رسیدی، خرابه های این مدائن رو داری، کاخ کسرا رو داری نگاه میکنی، وقتی این خرابه ها رو نگاه میکنی، یه وقت نگاه میکنی به عنوان اینکه اینجا کاخی بود و خراب شد داری رد میشی، یه وقت نگاه میکنی نوع عبورتون عبره، میخواید یه عبرتی بگیرید، یعنی یه درسی بیاموزید. این تپه ها داره چی بهتون میگه؟ دندانه ی هر پندی، پندی دهدد نو نو، پند سر دندانه بشنو زبون دندان. هر یک از این تپه ها، خرابه ها، از عمقش بنگر، درونش برو، عمیق شو. چی میگه؟ میگه ما هم بودیم، ما هم قدرت داشتیم، اینجا افرادی بودن، اینجا توانمندی هایی داشتن، اینجا چنین و چنان میکردن، اینجا چه شده، حالا چی شد، چی موند، چی. لذا عبره نوعی از عبور است که از او پنداموزی است و برای آینده خود از توجه به او درس گرفتن. خب یقلب الله اللیل و النهار، خداوند شب و روز رو دگرگون میکنه، شب و بعد از روز، روز و بعد از شب میاره. خب بله، کار خدا، سیطره حضرت حق بر عالم وجود، من جمله در طبیعت این کار رو انجام میده، همونطوری که بهار رو بعد از زمستان میاره. اما ان فی ذلک لعبرتن لأولی الابصار، برای کسانی که صاحب بصیرتن، یعنی وقتی به واقعیت ها می نگرند یا از کنار واقعیت ها عبور می کنند، تنها نگاه نیست، تنها عبور نیست، مثل این که اگر ذکری میگن تنها لغلغه زبان نیست، بلکه تفکر روی اون نگرش هم دارن. حالا که نگاه میکنه روی این امری که دیده کلی مکث میکنه. به عنوان مثال بگم، شاید قبلا گفتم، در اصول کافی جلد دوم باب تفکر دوم عربی از امیرالمؤمنین سوال شده یا علی، این که پیغمبر خدا فرمودن تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه، یه لحظه اندیشیدن از عبادت مستحبی 70 سال بالاتره، یعنی چی؟ حضرت خواستن با مثال و مصداق برای فرد تفهیم کنن. فرمودن که وقتی از کنار یک خرابه ای رد می شوید، عبور از یک واقعیت، وقتی از کنار یک خرابه ای رد می شوید بیستید، بگید عین ساکنوک، عین بانوک، ما بالوک لا تتکلمین، ساکنین شما کجا رفتن؟ بنیانگذاراتون چه شدن؟ چه شده شما را؟ چرا جواب نمیدید؟ حالا منظور اینه که من وقتی به یه خرابه رسیدم واقعا کنار خرابه بیستم بگم عین ساکنوک، عین بانوک، ما بالک، تسبیحم بگیرم، ذکر، این که میشه لغلغه زبان. فکر روی این حرف عین ساکنوک، یعنی فکر کن این خرابه که الان میبینی یه روز خونه بود، یه روز آبادی بود، یه روز عده‌ای داخل این زندگی میکردن، بروبیایی داشتن، عرض اندامی میکردن، ما ایم که چنین و چنانیم، کجا رفتن حالا؟ عین ساکنوک، عین بانوک، بنیانگذاراتون چی شدن؟ اونایی که اومدن اینجا تحریختن، نقشه کشیدن، ساختمون ساختن، اینو بالا آوردن، امیدی داشتن، حالا کجان؟ ما بالو که چی شده به تو بنا و خرابه؟ لا تتکلمی، چه جوابمو نمیدید؟ کنایه از چیه؟ یعنی آقا این عالم عالمی است که فناپذیر است، این امکانات امروز در اختیار شماست، فردا در اختیار یکی دیگره، پس فردا در اختیار یکی دیگره، اینا هیچ کدومشون ثابت و باقی و با دوام نیست. ارزش به این است در هر برهه‌ای از زمان، اینو دقت بفرمایید، در هر برهه‌ای از زمان هر امکاناتی که در اختیار، نمیگم فعلا هر کس، هر چیزه، عمدن میگم هر چیز چون دلیل داره، حالا عرض میکنم، هر امکاناتی که در اختیار هر چیزی هست، استفاده به جای اون چیز، اون امکانات از اون چیز نشون داده بشه، این میشه درست، خلافش میشه غلط. یعنی چی؟ توضیح میخواد، عنایت بکنید. هر چیزی، مثلا میگم درخت یه چیزه، درخت هم یه چیزه، امکانات درخت، الان این درخت که تو باغچه حسینیه واقع شده یه چیزیست که امکاناتش حیات نباتیست، از این حیات نباتی اون استفادهی که باید بشه چیه؟ چون فصل بهاره، حالا که بهاره تقلب وجودی این چیز باید نشون داده بشه، یعنی باید برگ بده، باید جوانه بده، اگر برگ و جوانه نداد میگید چیزیست که امکاناتش یا از دست رفت یا اگر امکانات را دارد نمیتواند استفاده کند. باغچه رو معطل نکن، درخت رو بکن. حالا این چیز رو بگیر انسان، هر چیز گفتم چون شامل درختم میشه، شامل موجود دیگم میشه، حالا به جای چیز بگیر انسان، امکانات انسان چیه؟ عقل، قلب، دیده، حس، عمر، دنیا، دین، پیغمبر، امام، معلم، راهنما، کتاب، جلسه، منبر، موعظه، هر چی حساب کنید. در درخت گفتیم حیات نباتی، یه شاخه خشکیده تو باغچه رو من توقع ندارم بهار شد برگ بزنه، ولی یک انسان، یه درخت زنده رو توقع دارم این آثار رو داشته باشه، از یه درخت توقع ندارم پای منبر دگرگون شود، چون همچه امکاناتی در درخت نیست. از یه درخت توقع ندارم اگه یه سال دیگه بر او گذشته بگیم در اثر مطالعات بیشتر آثار علمی بیشتر نشون بده، ولی انسان امکاناتی که دارد امکاناتش چیه؟ قلب و جان بشری است. یا مغلب القلوب و الابصار، همونطوری که یغلب الله اللیل و النهار. ببینید دارم با آیه ربط میدم، آیه 40 سوره نوره. یغلب الله اللیل و النهار، شب و روز، یعنی دگرگونی طبیعت. اگر دگرگونی طبیعت نباشد، طبیعت روال درست ارزشی خود را طی نکرده، و چون طبیعت چنین اختیار و اراده ای ندارد، لذا عمل شدن یا نشدن رو به حساب طبیعت نمیذاریم، مال خداست. خدا نظامی قرار بده دیگه شب و روز به هم بریزه مثلا، نه، خداوند الان یا مدبر اللیل و النهار، لذا میاد میگه تدبیر شب و روز، یعنی تحول طبیعت و نظام درست این عالم طبیعت رو توی ذات اقدس الهی که مدبر عالمی انجام دادی. یا مدبر اللیل و النهار یغلب الله اللیل و النهار. پس تدبیر لیل و نهار یعنی همین دگرگونی شب و روز که قرار داده شده. اما ان فی ذلک لعبره لأولی الابصار، آیه 40 سوره نور. این عبره چیه؟ یعنی هر چیزی در این عالم امکاناتی که دارد در ظرف مناسب امکانات آثاری که بناس بروز بده نده، میگن ضایع شده، درخت میکنن میندازن دور. یه شیء مثلا فرض کنید لامپ، این شیء جمادی بیجان، امکاناتی این لامپ داره که این میکروفون نداره، لذا آثاری که از این لامپ میخوایم چیه؟ وقتی به کارخونه برق متصل شد اینجا رو روشن کنه. حالا اگر به کارخونه برق متصل شد اینجا رو روشن نمیکنه، میگه این لامپ بکن یه لامپ دیگه جاش بذار، دیگه اون تحولی که باید داشته باشه نداره، اون حالتی که باید داشته باشه نداره. حالت لامپ چیه؟ من لامپ زدم که نور رو بگیره پخش کنه، خب نمیکنه. این میکروفون چیزی است که امکاناتی دارد، امکاناتش اینه که میتونه صدای بنده رو بگیره پخش کنه با یه کیفیت خاصی مثلا. حالا اگر این خاصیت رو از دست داد یا نمیتونه این کارو بکنه، این تقلب رو دیگه نداره، این حالت رو در خودش یه عوضش کن. ان فی ذلک لعبره لأولی الابصار، سردسته مخلوقات الهی در این عالم طبیعت و کل هستی انسانه. عالم طبیعت و کل هستی، در عالم طبیعت میگم چون شما در این عالم طبیعت جماد دارید، نبات دارید، حیوان دارید و انسان، هیچ کدوم از اینها با انسان قابل مقایسه نیست. اگه در کل عالم بگید فرشته دارید، اجنه دارید، موجودات عالم مجرد دارید، ولی اینها در مقابل انسان چی کارن؟ چرا انسان از فرشته بالاتره؟ چون تقلب انسان به اختیار خودش، میتونه به اراده خودش خودشو دگرگون کنه، به اراده خودش از فرشته بالاتر بشه، به اراده خودش از شیطانم پستر بشه. حالا که انسان یه همچو قدرتی داره، ان فی ذلک لعبره لأولی الابصار، اونی که صاحب بصیرت است مثل صاحب عبرت، عبور تنها نمی کنه، عبوری که از او درس بگیرد داره، نگاه تنها نداره، نگاهی که از او یه چیزی بفهمه داره. خب حالا نگاه به بهار میکنه، تمام شد، سال قبلی سال جدید اومد، خب آخر اسفند 1389، اول فروردین 1390، از نظر ظاهر قضیه چه فرقی کرده؟ هیچ. این زمین داره دور خورشید میگرده رو مدار معینش، حالا این مدار بیضوی شکل، یه جا میرسه یه کمیش طول شب و روز کمتر میشه، اما فرق در چیه؟ حالا که طول شب و روز داره فرق میکنه، به اقتضای تابش بیشتر نور خورشید بر مبنای طولانی تر روز، گرما و دما کمی فرق میکند، حالا درخت دیگه نمیتونی مثل زمستان بخوابی، حالا باید بجنبی، حالا باید برگ و ساقه بدی. خب حالا اگر اینه بگن انسان تویی که قدرت دل داری، قلب داری و میتونی بیاندیشی، میتونی فکر کنی، خب اون تابش خورشید هدایت، اون تابش خورشید ولایت، اون تابش خورشید افاضات حضرت حق، آن به آن داره صورت میگیره یا نمیگیره؟ اون که دیگه بهار و زمستان نداره، اون که آن به آن داره تابیدن میگیره. حالا که آن به آن داره تابیدن میگیره، طبیعت وقتی تابیدن شروع میشه تحولش نشون میده. شما که آن به آن این تابیدن داره شروع میشه، چرا آن به آن تحول ندارید؟ چرا آن به آن تحول ندارید؟ وقت اینجا کسی که دقیق باشه اگر نگاه به تحول طبیعت بکنه، گاهی گریه میکنه. میگن عجیبا بعضی عرفا بکاشون زیاده، بعضی عرفا خندهشون زیاده، حالات مختلف داره. ممکنه بعضیا که آشنای با این مفاهیم نباشن بگن که اینا هم دیگه الجنون و فنونون دیگه، دیوونگی هم شکلهای مختلفی داره. یه عده دیوونگیشون گل کرده هی گریه میکنن، یه عده دیوونگیشون گل کرده هی خنده میکنن. نه، اینا یه عالم دیگه دارن میبینن. اونی که گریه میکنه حالت عبرت آموزی و تأثیر نفسانیش نسبت به ارزش‌های والایی را که میفهمد و قبطه میخورد زیاده. یعنی چی؟ یعنی تا میبینه مثلا یه درختی جوونه زده، این نگاه میکنه اشک میریزه. چی شد؟ یا الله اکبر. تا شرایط رشد این درخت فراهم شد، شرایط رشد درخت چیه؟ دما، هوا، فضا فرق کنه. خب فرق کرد. زمستون دیدی گلدونای بیرون داره خشک میشه، میاریم تو داخل خونه یه کمی گرم میشه، شروع میشه برگ زدن، چون شرایط عوض شد دیگه. اون حالت بهار مصنوعی رو ما توی ساختمون براش درست میکنیم، شروع میکنه برگ میده، گل میده، ساقه میده. عارف چی میگه؟ میگه این بوته گیاه، بعضی بوته هست خیلی کوچولوه، گلدونای کوچولو درست میکنه، میگه این به این ریزی یا این شیء نباتی تا شرایط فراهم شد شروع کرد جوونه زدن، ای داره رشد میکنه. برای ما شرایط فراهم نیست. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا، یا ملک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. آیا این همه افاضات حضرت حق، این همه عنایات انبیا و اولیا، این همه ارشادات صلحا و حکما و بزرگان، اینا نباید در من این حالت رو ایجاد کنه؟ پس جوانه وجود من کی باید پیدا بشه؟ و گریش میگیره. گاهی از این دید نگاه میکنه، لذا نگاه به جوانه میکنه، گریه میکنه، میگه جوانه گریه داره، میگه من یه چیز دیگه دارم میبینم، گریه میکنم. من در واقع از این درخت کمترم، او از من شاکرتره. شکر طبیعی، یسبح لله فسما لله فس، یسبح لله ما فس سماوات، ما منظورم رو کلمه ما بود، هر چی ما فس سما. این درخت هم داره تسبیح میگه، ولی تسبیحش رو به این صورت بیان میکنه. خب تسبیح من موجود مختار با اراده صاحب قلب چگونه باید باشد؟ لذا امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام فرمودن کسی که دروزش یکسان باشد مقبون است. با این قاعده دقت کنید، حالا معلوم میشه یعنی چی. کسی که دروزش یکسان باشد مقبون است و کسی که امروزش بدتر از دیروز باشد ملعون است. این حدیث امیرالمؤمنین. یعنی چی؟ یعنی اگر طبیعت سالی یک بار بهار داره، انسان موجودی است که هر روزش میتونه بهار باشه. چرا؟ چون عامل بهار طبیعت، عامل تقلب کره زمین، یک بار در سال این گردش داره صورت میگیره، در این شرایط قرار میگیره. در این شرایط قرار گرفت، زمینه بروز این آثار داره فراهم میشه. ولی انسان بر گرد محور عبودیت حضرت حق، لذا طواف کعبه هم این دور زدن حسابش یکیش همینه. بر گرد محور عبودیت حضرت حق هر آن میتواند در جهتی قرار بگیرد که همون جهت تابش خاصی باشه که بهار وجودش باشه. لذا نه شب میشناسه، نه روز میشناسه، نه تابستان میشناسه، نه زمستان میشناسه. اما اگر از این شرایط استفاده نکرد چه میشه؟ خب یه سوال اینجا مطرح میشه و اون سوال اینه: اگر حضرت فرمودن من فعلا فقط رو کلمه یا مقلب القلوب دارم بحث میکنم، هنوز رو بقیه نرفتم، یا مغلب القلوب والابصار، این دل تکان بخوره. به این بیان مثل که درخت الان تکان خورد، داره به قول ما ها میگیم زمین نفس کشید، درخت داره نفس میکشه، داره خودشو نشون میده، این دل میخواد تکون بخوره. حالا سوال، چرا بعضی دلها تکون میخوره بعضی دلها نمیخوره؟ بعضی دلها با یه اصلا دیده شده گاهی مثلا بندگان خدا یه توفیقیست، خدا اولا به خودمون این توفیق رو بده اینجوری باشیم، ثانیاً توفیق دیدن افراد اینجوری رو. آقا اصلا هر صحنه رو میبینن یه تحول در اینا ایجاد میشه، یه عبرت عجیبی میاموزه. اون قضیه معروف شنیدید حضرت عیسی علیه السلام با عده‌ای از کنار لاشه یک مثلا سگ مرده متعفنی رد میشدن، یکی گفت چقدر بوی بدی میده، یکی گفت چقدر چنین، یک حضرت عیسی فرمود عجب دندونای سفید براقی داره. یعنی حتی نحوه نگرش به هر چیزی، گاهی وقتا انسان با نگاه به طبیعت میشه شرایط خاص، مثل اینکه کیفیت قرار گرفتن زمین در فصل بهار در مدار منظومه شمسی میشه شرایط خاص، این شرایط خاص این آثار رو بروز میده. انسان میتونه با نحوه عبرت آموزی در این عبور این عالم طبیعت به گونه ای عبور کند که هر لحظش زمینه تحول بشه. لذا سیر را، سفر را برای انسان دو جور سیر و سفر گرفتن، یه سیر و سفر طبیعی مادی فیزیکی، ما از اینجا حرکت کنیم بریم مشهد، خب یه سری مکان رو در می نبردیم تا می رسیم به مشهد، یه سیر قلبی عقلی روحانی، بعد منزل نبود در سفر روحانی. کسانی هستن میرن مشهد، 10 روز یک سره کنار زنی هم میشینن، ولی شاید 1/100 استفاده ای که تضعیف نمی کنم و نعوذ بالله، خیلی هم عالیست و باید این کارا رو کرد، ولی میخوام بگم نحوه عبور. کسانی هستن 10 روز تو مشهد مقدس بالا سر حرم حضرت می نشینن، شاید 1/100 نتیجه ای که از عبور قلبی یک عاشق امام رضا از راه دور که سفر فیزیکی هم نکرده، 1 سلام دردمندانه عاشقانه از ته دل میده، السلام علیک یا مولای یا علی ابن موسی الرضا. این چنان در مدار این منظومه شمسی ولایت اولیای الهی واقع میشه که بهار وجودش آغاز میشه. این چیه؟ این چنو؟ لذا ملا صدرا وقتی اسم کتابش میذاره اسفار اربعه، این چه سفرهاییست؟ اسفار اربعه، اسفار اربعه عقلی، جانی، روحی. خب حالا چرا بعضیا حتی سفر فیزیکی میکنن این نتیجه ها رو نداره، بعضیا سفر عقلی میکنن تو سفر عقلی نتیجه ها رو دارن، بعضیا اصلا در این مدار واقع نمیشن، بعضیا در این مدار واقع میشن و نتیجه میگیرن، بعضیا نمیگیرن؟ علت این تقلب قلب چیه؟ ما وقتی میگیم یا مغلب القلوب، یه مقدمه عرض کنم بعد چند تا آیه رو میخوام مطرح کنم. یا مغلب القلوب و الابصار، ای خدایی که دلها را دگرگون میکنی، خب منظور اینه ای خدایی که یغلب الله لیل و نهار، شب و روز عوض میکنی، یعنی تقلب دل من با تقلب لیل و نهار در رابطه با فعل خدا هیچ فرقی نداره؟ لیل و نهار که اراده نداره، طبیعت که اراده نداره. یا محول الحول والاحوال، همه حالات رو او عوض میکنه، ولی اگر حال طبیعت رو بهار میکنه بعد زمستان، این طبیعت چه نقشی داره؟ هیچی. پس منم برای اینکه قلبم مقلب بشه، یعنی تحت تاثیر تقلب الهی قرار بگیره، خدا خواسته یکی رو منقلب میکنه، نخواسته یکی رو منقلب نمیکنه، این که غلطه که. چون راجب ما خدا چی گفته؟ راجب طبیعت گفته لا یغیرو حتی یغیرو، یا راجب انسان گفته ان الله لا یغیرو ما به قوم حتی یغیرو ما به انفسهم، نفرمود به طبیعه، نفرمود به لیل و نهار، یعنی لیل و نهار در تغییرش نقشی نداره، فقط خواست خداست. اما شما رو اگر میخواید خدا منقلب کنه، باید خودتون زمینه تغییر رو در خودتون فراهم کنید. حالا این زمینه تغییر و تحول ما ایجاد کنیم که در شعای اون افاضه قرار بگیریم. اینو اجازه بدید از آیات قرآن من اشاره بکنم. در همین سوره مبارکه نور فعلا که اشاره کردم، اجازه بدید آیه شماره 37، آیه 36، آیه 35، همون آیه معروف الله نور السماوات و الارض، مثل نوری کمشکات که آیه عجیبی است، تا میاد میرسه آیه 36، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال. آیه 35 سوره نور بحث مفصلی داره، به لطف الهی یه سالم تو دعی محرم 10 شب فکر کنم اینجا راجع به این آیه بحث کردیم، دیگه نمیخوام بگم. با همه اون ارزشی که مثل و نورهی، همونطوری که عبدی اتنی حتی تکن مثلی، انسان میتونه در اثر عبادت مثل خدا بشه، مثل نه مثل بشه. مثل نورهی، نمونه بارز این مثل رو آیه 36 میگه، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، که سردسته این بیوت رو بیت اهل البیت معرفی کردن، یعنی اینان که اینجوری هن. در آیه 37، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات، یک شخصیت های برجسته‌ای در این بیوت هستند که نه تجارت و نه بیع و نه معامله، یعنی تعلقات دنیوی، اینها رو از ذکر خدا، یاد خدا باز نمی دارد، اقامه صلات می کنن، ایتاء زکات می کنن. منظورم اینجاست، یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. عجیب نکته قرآنیست، خوب دقت کنید. یا مقلب القلوب و الابصار، با این توضیحاتی که عرض کردم، الله نور السماوات و الارض مثل نوری، با توضیحاتی که داره، تا میرسه فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، این بیت ارزنده که در این بیت رجال لا تلهیهم، خیلی آیه عظیما، یک شخصیت هایی هن، یا افرادی هن، لا تلهیهم تجارتون ولا بی ان ذکر الله، تجارت، معامله، پول، دنیا، داد و سداد، خرید و فروش، تعلقات دنیوی، اینا رو از یاد خدا باز نمیداره، سرگردونشون نمیکنه. و اینا نماز میخونن، اقامه نماز میکنن، ایتاء زکات، اینا اهل زکاتن. اما بعد این بیان رو میکنه، یخافون یومن، اینا میترسن از یه روزی، که این روز منظور چیه؟ قیامت. چرا اولین ویژگی قیامت رو این گرفته؟ یخافون یومن، اینا خائفن نسبت به روزی که تتقلب فیه القلوب و الابصار. قیامت مگه ویژگیش فقط اینه؟ عنایت بکنید، خیلی مهمه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، آقا این مرد چه کرده؟ در ذیل این آیه این نکته های ظریف رو تو المیزان ایشون توجه میده. و خدا میدونه بعضی وقتا حالا ما که فهمی نداریم، بعضی وقتا اگر المیزانه میخونیم یه چیزه که یه وقت لطف میشه میفهمیم، آدم اونقدر منقلب میشه که گریش میگیره که اینا چه نکته های ظریفی رو از قرآن دریافت میکنن و انگشت رو چه جاهایی گذاشتن، ماها کجاییم و هنوز چقدر. من خودم که راجب خودم میگم، بعضی وقتا به این نکته های این بزرگواران که میرسم اینجوری فکر میکنم، یه کاروانی حرکت کرده رفته، از دور گرد و غباری پیداست که کاروان از اونجا داره به شتاب اسب و میتازونه میره. من تازه از خواب پا شدم، دارم چشمامو میمالونم که حالا پاشم برم، تازه وضو بگیرم، تازه نماز صبحم بخونم. میگم اگه نمیخواستی بری؟ میگم چرا؟ میگه کاروان رفت. میگم خب حالا منم لنگان لنگان یه گامکی میزنم. میگه تا تو بیای به جنبی رفتن. مرحوم سید بحرالعلوم که از بزرگان عالم شیعه است میدونید، میگن یکی از ویژگی های این سید این بود، مرد بزرگوار، که خداوند کرامتی براش قرار داده بود، بعضی وقتا بعضی میدیدن، من جمله این رو، ایشون تو آفتاب نجف گاهی وقتا بعد نماز جماعت ظهر از مسجد در میومد بیاد بره خونه، ابر میومد بالا سرش سایه میکرد، مردم هم میدیدن. لذا بعضیا میدویدن زیر سایه‌ای که بالا سر سید بحرالعلوم سایه میندازه استفاده کنن آفتاب اینا رو اذیت نکنه. یه آقای کار داشت، نماز سید خوند و اومد بره، این اومد دم در کفششو برداره بپوشه، با یکی مشغول شد و حرف زد، کمی دیر شد، اومد بیرون، سید رفته بود، این تو آفتاب دوید تا به سید برسه. به سید که رسید خیس عرق شد و عرض کرد آقا یه کمی دیر جنبیدم، گرفتار آفتاب شدم. منظور این بود که اگه زودتر می اومدم از این ابر سایه شما استفاده می کردم. مرحوم سید فرمود هر که دیر به جنبد همین طور است. هر که دیر به جنبد همین طور است. این مسیحاً در این ره می خروش و می خراش، تا دم مردن دمی ساکن مباش. تا دم مردن، چون بعد از مرگ دیگه دست ما از اعمال کوتاه. هر کاری بخوایم بکنیم تا لحظه مرگ. اون حدیث معروفی که همتون شنیدید، یعنی سیره معصوم، شخصی تاجر خرما بود، یه انبار خرما رو وصیت کرد که پیغمبر بعد از مرگ من با دستان خودشون تشبیارن در راه خدا خیر کنن. پیغمبرم تشفا بردن، این کار کردن، خرما رو خیر کردن. یه خرمای خراب شده اون تو بود، فرمود اگه این یه دونه خرما رو خودش با دست خودش خیر میکرد، از همه این انبار خرمایی که گذاشت من خیر کنم ارزشش بیشتره. خودش تا زنده بود کاری میکرد. حالا هر که دیر به جنبه همینه نتیجهش. این بحثی که در رابطه با تحول درونی در این رابطه میخواستم عرض بکنم با توجه به این یوما تتقلب، خب حالا این قیامت روزی است که در این روز محاکمه هست، در این روز تحقق عدل هست، در این روز یوم تبل السرائر هست، خیلی چیزای دیگه است. چرا فرمود یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار؟ این برجستگان که رجال لا تلهیهم تجاره ولا بیع عن ذکر الله، چرا یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار؟ این ویژگی اون یوم رو ترجیح داده مرحوم علامه. چی میگه اینجا؟ میگه شما اینو بذارید در کنار آیه شریفه 22 سوره قاف. اجازه بدید بیارم آیه رو بخونم. آیه 22 سوره قاف، آیه میفرماید که لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. خوب دقت کنید، باید با آیه همچنین 47 سوره زمر کاملا معنی کنیم. خوب دقت بفرمایید، آیات در رابطه با قیامت و و نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید آیه 20 و جاءت کل نفس معها سائق و شهید آیه 21، بعد آیه 22 لقد کنت، میگه وقتی فردای قیامت میشود انسان ها در صحنه قیامت حاضر میشن، تمام اون صحنه های کذایی یوم القیامه رو دارن میبینن، به اینا چی گفته میشه؟ لقد کنت فی غفله من هذا، شما نسبت به اینجا در غفلت بودید که بابا حساب هستا، حرفی که زدی باید جوابشو بدی، حتی اشارهی که کردی باید جوابشو بدی. یعنی اینقدر حساب، بله لقد کنت فی غفلت من هازا، غافل بودی، همچو قضیهی هست. چه قضیهی؟ مثلا فرض کنید آقا یه نفر داره با یه بنده خدایی صحبت میکنه، احیانا لکنتی داشت، احیانا توپقی زد، احیانا یه گیری کرد، مثلا من یه نگاه به اون یکی میکنم، یه چشمک میزنم به عنوان تمسخر فرد، طرف یه نگاهی به من میکنه دلش میشکنه. وای از شکستن دل بندگان خدا، وای از شکستن دل بندگان خدا، که در روایت داریم خداوند برای چیزی به اندازه شکستن دل یک مؤمن به خشم نمیاد. این یکیشه مثلا. خب یه اشاره کردم، فردای قیامت باید جواب این یه اشاره رو بدم. آقا یه چشمک زدم من. بله. میدونی یه چشمک زدن نتیجه چی بود؟ طرف آزرده شد، شاید دوچار خودکمبینی شد، شاید این برخورد شما تو اون جلسه باعث شد نتونه خودش رو بیابه و همین باعث شد شکست بخوره، همین باعث بشه یه توفیقا، همین رو باید جواب بدی و ها کذا و ها کذا. یه بار عرض کردم یه بنده خدایی بود تو همین تهران، خدا بیامرزه، این تو مسئله فقهی گفتن تبحر خاصی داشت، خیلی قشنگ تو ماه رمضان وسط روز نماز ظهر عصر جوری مسئله شرعی بین نماز ظهر و عصر میگفت که حتی کارگرایی که اومده بودن مسجد نماز بخونن دوست داشتن بشینن گوش کنن، عجله داشتن برن سر کارشون جذب میشدن. این شکل گفتن خودش مهمه. مثلا یه وقت اینجوری میگفت، میگه آقا یه مسئله میخوام بپرسم، سر تکون دادن آدم جهنمی میکنه؟ ببخشید، سر تکون دادن روزه رو باطل میکنه؟ همه میگفتن نه. گفت چرا میکنه؟ چطور؟ یکی گفت تو آب باشیم سر ببریم پایین. گفت غیر از اون. گفت چطور میشه؟ گفت دروغ بستن به خدا و پیغمبر مبطل روزه هست یا نه؟ اگر کسی یه حدیثی به دروغ به پیغمبر نسبت بده، منم میدونم دروغه، به من بگن درسته، من سر تکون بدم، خیال کنم من که نگفتم بله. گفت با همین شما روزت باطل شد، با یه سر تکون دادن. انقدر دستگاه خدا دقیقه آقایون خانوما، تو دستگاه خدا زرنگی نمیتونیم بکنیم، مو از ماست میکشن. حالا یه همچه روزی در پیشه، چرا تو دنیا نسبت به همچه روزی ما منقلب نمیشیم؟ میگه یومن قیامتی که تتقلب فیه القلوب و الابصار. چرا؟ یه دلیلش اینه، کنت فی غفلت من هازا، تو دنیا در غفلت بودی و شما اونجا این تقلب درونی رو پیدا نکردی، فکشفنا انک غطاءک، الان پرده رو برای شما کنار زدی، داری میبینی. یعنی چی؟ یعنی علم به این واقعیت پیدا کردی به صورتی چی؟ عین الیقینی. فبصر و کل یوم حدید، حالا چشم تو تیزبین شده، داری میبینه. چون قیامت کشفنا انک غطاءک هست، اینو داشته باشید، تو دنیا غفلته، تو قیامت کشفنا انک غطاءک، اینو بیارید در کنار آیه 47 سوره مبارکه زمر، اون آیه رو هم براتون بخونم، دقت بفرمایید، آیه 47. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه. این قسمت اول آیه، که اگر اینایی که ظلم کردن بخوان هر چی دارن در روی زمین جمیعا و مثلش هم مضاعف کنن بدن تا اینکه بخوان از اون عذاب سخت قیامت باز بدارن، همچه چیزی امکانش نداره. اما اینو میخوام بگم، و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، و بدا لهم روشن میشه، آشکار میشه، آغاز میکنه و همه چیزو نشون میده برای اینها، لهم من الله از طرف خدا، ما لم یکونوا یحتسبون، که اینا اصلا حساب نمیکردن. عجب این حرفام هست، دقت کنید، میگه یعنی قیامت، این که اونجا فرمود کشفنا انک غطاءک، پرده رو کنار میزنه، فبصرک، این بینایی شما و بصارت شما در اون روز حدید میشود، تیزبین و باریک و دقیق میشه، همه چیزو در میابه. این چه روزیه؟ میگه روزی که اولا اگر بخواید هر چی روی زمینه جمع کنی بدی که جلو اون عذاب بگیری، نمیتونی دیگه، اونجا پارتی بازی نیست، اونجا پول نیست، اونجا اعمال قدرت نیست، اونجا عالم واقعیته. اما این مسئله مورد نظره، و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، براش آغاز میشه، شروع میشه، آشکار میشه، یه چیزایی که ما لم یکونوا یحتسبون اصلا فکر نمی کردن. عجب اینام هست. پس علتی که تو دنیا در غفلتن چیه؟ پرده کنار نرفت. با اون بیان، علتی که در دنیا منقلب نمی شوند چیه؟ چون حساب نمی کنن. آقا حساب و کتابی در کاره، خیال کردید بزنی بگیری بخوری ببری هر کاری دلت خواست بکنی، بعدم انگار مثلا میتونی یه کاری بکنی در بری. اگر این وقت اونا چرا یومن تتقلب و فیه القلوب و الابصار، میگن اون روز قلب منقلب میشود و ابصار منقلب میشود، چون دیگه پرده جلوش نیست. اون چیزایی که گمان میکرد همچو چیزی نیست، حالا میبینه هست. پس اگه کسی تو دنیا بخواد اهل تقلب قلب و دگرگونی بصارت بشه، باید چه کار کنه؟ باید این گمان را به علم تبدیل کند، باید این پرده ها را از جلو چشمش کنار بزنه. چگونه؟ با ذکر لسانی آغاز می شود، نه با ذکر لسانی کامل می شود. دقت کنید، نمیدونم تونستم بحثو برسونم یا نه، یه توضیح بدم تا بگم چگونه شو که ادامهش انشالله عمری باشه به جلسه بعد بیفته. دقت بفرمایید. پس یکی از ویژگی‌های ارزنده انسان دگرگونی دل و بصارتش، اهل بصیرت بشه، دلش منقلب بشه. مثلا حالا اهل بصیرت مثال بزنم، شما یک عالم ربانی، یک رجل الهی که واقعا صاحب نفس باشد، خدا قسمت کنه همه ما را دیدار این افراد که بخواید از خدا، بخواید از خدا. این یکی از اون سرمایه هاست که خدا به هر کسی نمیده. البته خدا بخیل نیست، چون یکی از سنت‌های خدا اینه. اینو خوب دقت تو پرانتز اینو بگم، آغاز سال جدیدی رو این زمینه فکر کنیم. خدا چرا امام زمان رو غائب کرده؟ خدا که بخیل نیست، خدا نمیدونه بشر چقدر بی امام حاضر مشکل داره. واقعا بی امامی که حضور داشته باشه چقدر گرفتاری ها برای بشریت. همه این فتنه های عالم که میبینید به جهتی که قدرت دست امام علیه السلام نیست. اگر قدرت دست امام علیه السلام باشه و ظاهر باشن، که دیگه این بازی های ابرقدرت ها و سوء استفاده ها و این حرف ها معنا نداره. چرا خدا غائب کرده؟ چون مردم لایق حضورش نیست. چرا خداوند گاهی برخی صاحب نفس ها رو در معرض بعضی ها قرار نمیده؟ یا لایق نیستن، یا دعا کرد. خوب دقت کنید، این مهم ها. یا دعا کردن خدایا ما را کمک کن مبتلا نشیم، و چون اینها در معرض اون صاحب نفس ها قرار بگیرن، شکر اون نعمت رو اون چنان که باید به جا بیارن نمیارن، مبتلا میشن. خدا اون دعاشون رو مستجاب کرده، صاحب نفس رو در معرض دید اینا قرار نمیده. خیلی نکته ظریفه. لذا بگیم خدایا ما رو در معرض صاحب نفس ها قرار بده و توفیق شکر اون نعمت رو به ما بده که کفران نعمت ما رو مبتلا نکنه. حالا فرض کنید یه صاحب نفسی، ما الان در معرض این صاحب نفس 10 نفر نشستیم، یه نفر چنان منقلب میشه، چنان از این رو به اون رو میشه که آدم تعجب میکنه عجب تغییری کرد. 5 نفر دیگه، 6 نفر دیگه نرود میخواهن این بر سنگ، تکانی هم نخوردن. خب صاحب نفس که یه نفره، کلاس که یکی بود، چرا این اینجوری شد اون اونجوری شد؟ به قول مولوی باران که یک بارانه، اما چرا در زمین شوره سنبل بر نمیاد اما در زمین مناسب یه بذر؟ این بذر رو پاشوندیم، اونجا زمین شوره است، اینجا زمین مناسب. یه باران هم ریخت اما اینجا سنبل اومد بالا، اونجا دیدیم سری علف هرس فقط یا چیزی هم بالا نیومد. اون صاحب نفسی که نفسش رو داره اعمال میکنه، یک زمینه ایست که از این رو به آن رو میشه. یا مغلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، دگرگون میکنی. فضیل عیاض از دزدی میاد میشه عارف. بشرا حافی یا بشرا حافی از اون عیاشی، مجلس عیاشی بغداد میاد میشه یکی از اصحاب امام علیه السلام و از اهل صاحب نفس هایی که خودش صاحب نفس میشه. بعض جای دیگه هم تکون نمیخورن. آیه میفرماید قیامت یومیست، یومن تتقلب فیه القلوب و الابصار، قلب ها اونجا دگرگون میشه. اما دیگه علاج واقعه بعد از وقوع دیگه اون فایده ای نداره. اما چرا در قیامت منقلب میشه؟ طبق آیه سوره زمر و آیه سوره، عرض کنم که اون یکی چی بود؟ سوره قاف 22 قاف و 47 زمر، چون اونجا پرده کنار میره. اونجا چیزایی که گمان نمی کرد و فکر می کرد ول کن آقا حرف اینا، این همه آخوندا بالا منبر میگن ما رو بترسونن، اینا دروغه، دمی را کیف کن، حال کن، خوش باش، اینا زده حالن، نمی خوان ما خوش باشیم. اما اونجا می بینن نه راسته. حالا اگر ما می خواهیم قلب ما قلب شبد که تکون بخورد، صبر نکنیم قیامت پرده کنار بره، تو دنیا سعی کنیم پرده کنار بره. گمانی که قیامت برای ما به یقین تبدیل می شود، تو دنیا تبدیل به یقین بکنیم. خب حالا این تبدیل به یقینش چگونه است؟ چه عواملی باعث می شود که این معرفت و بینش و یقین برای ما حاصل بشه؟ کلاس رفتن، بحث کردن، کتاب خوندن، جلسه داشتن، سوال و جواب کردن، وقت گذاشتن، بله اینا رو میخواد. اینا لازمه ولی کافی نیست. کفایتش به چیه؟ من تو کلاس قبلی به دوستان عرض کردم، گفتم توی یه کتابی دیشب مطالعه میکردم، از قول یکی از بزرگان مؤلف کتاب نقل میکرد که پدرم برای من نقل کرد که مرحوم علامه طباطبایی به من فرمودن من مطالعه میکنم، فکر میکنم، ولی مطالعات و فکری که در نیمه های شب بین رکعات نماز شب وقت میذارم براش، او از نظر عنایت و افاضه و الهام مطلب به ذهنم با بقیه قابل مقایسه نیست. چرا؟ آدم همون آدمه، علامه طباطبایی. نصف شب پا شده، دو رکعت نماز شب خونده، یه رابطه‌ای با عالم معنا برقرار کرده، یه الهی العف از اعماق وجودش سر داده، بعد یه فاصله گذاشته تا رکعت بعدیشو بخونه. حالا فرصتی براش هست، کتاب داره میخونه، اون عنایت، اون افاضه. بعضی اصلا نمیتونن این حرفا رو بفهمن و لذا نمیتونن این حرفا رو بشنون. چرا؟ یک مثالی رو مولوی زده، تقاضا دارم اینو دقت کنید تا برگردم، اینو خوب گوش کنید. یه مثالی مولوی داره، من از این مثال خیلی لذت میبرم و خیلی وقتام به فکر فرو میرم. میگن یک ناقه ای را، ببخشید یک آهوی را، با چند تا اسب و شتر و گاو و گوسفند توی آغلی بست، یه مقدار کار ریختن جلو اسب و الاغ و گاو و شتر، جلو این آهو هم گذاشتن. این اسب و الاغ و گاو و شتر قشنگ میخوردن و کیف میکردند و حسابی هم نشخوار میکردند و پروار میشدند سر حال. این آهو هی افت میکرد، هی ضعیف میشد، هی لاغر میشد. یکی از این اسب و شتر به اون آهو گفت چی تو خوبی که بخو تو هم، این همه کاه فراوان برای ما ریختن. گفت غذای من این نیست، شما چون غذاتون اینه به این خوشید، من غذام این نیست. گفتن چرا، مگه تو چه فرقی با ما داری؟ گفت من از غذایی و فضایی استفاده میکنم که مشک تولید میکنم، شما پشک تولید میکنید. این غذاها برای پشکه، اگر بخواد مشک بشه باید اون صحرا باشد، اون علفها باشد، اون چشم سارها باشه. مردان خدایی که میخوان صاحب مشک بشن، اون غذاها را لازم دارن برای روحشون. لذا این خوندنها باید در کنار اون توسلات باشه. لذا بیاییم این اول سال برای اینکه دلمون دل بشه، صادقانه یا مقلب القلوب و الابصار رو اگر به زبان جاری میکنیم، از اعماق دلمون توجه و تفکرمون این باشه: خدایا که دل به ما دادی و میتونی دل دگرگون کنی، اما میتونی روال تو هم اینه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. در قرآن هم به ما یاد دادی که اگر یومیست که تتقلب و پیه القلوب و الابصار، اون یوم و کشفنا انکه قطاعک، خدایا به ما کمک کن ما بتونیم وقت بگذاریم، نیرو صرف کنیم، بخوانیم، بشنویم، بحث کنیم با اون تزکیه نفس که پرده ها از جلوی چشم کنار بره. پرده ها کنار رفت، فکر نسبت به اون ذکر تغییر میکنه، دل منقلب میشه، دل منقلب شد تحول حالت پیدا میشه. این قسمت اول بحثم. ادامش حالا یا مقلب القلوب و الابصار، چگونگی تقلب قلب رو انشالله یه مقدار بحث روش داریم تا برسیم به اونجا که میفرماید حول حالنا الى احسن الحال. این حال چیه و احسن حال کدامه؟ معمولا ما به هم دیگه میرسیم میگیم حال شما چطوره؟ الحمدلله خوبم یا حالم خوب نیست. معمولا خوبم یا حالم خوب نیست رو به سلامتی یا بیماری جسمی میگیریم، ولی حال واقعی کدومه؟ احسن حال کدومه که میخواییم تقلب قلب با اون احسن حال بکشونه؟ اینو دیگه اجازه بدید بذاریم برای جلسه بعد. خدایا تو را به عظمت رهیافتگان آستانت و به مقربان حقیقی درگاهت قسمت میدهیم، به ما توفیق نیروگذاری و همت و حرکت و تلاش برای معرفت صحیح دینی عنایت بفرما، قدرت غلبه بر موانع مسیر و عبودیت به همه ما عنایت بفرما، توفیق عمل و بندگی به ما عنایت بفرما، قلب وجود مقدس امام عصر از همه ما خوشنود و راضی بگردان، توفیق خدمتگزاری آستان مقدسش به همه ما عنایت بفرما. خدایا سایه بزرگترها رو بر سر ما مستدام بدار، بیمارانمون رو شفای عاجل عنایت بفرما، اونهایی که در سال گذشته تو جمع ما بودن و امسال از دنیا رفتن نیستن در جمع ما، همشون رو سر سفره امیرالمؤمنین مهمان بگردان. این سال رو سال فرج امام زمان قرار بده به نبی و آله.